بسم الله الرحمن الرحیم. تقبل الله اعمالکم جميعا. یه دعایی هم به حال همه دست درکاران امور فرهنگ و مسائل فرهنگی بکنیم. خب یک ابتکار بسیار خوبی حاج آقای محمدی و بعضی همکارانشون به خرج دادن در ارتباط با اینکه میز خدمت یا پاسخگویی مدیران مختلف دانشگاه نسبت به اقشار مختلف دانشجویی تقویت بشه. هرچند پاسخگویی وجود داره ولی در صحن مسجد دانشگاه و همراه با فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی اینجا خیلی مفید هست و میتونه مؤثر باشه. من خیلی وقت شما رو نمیگیرم برای پاسخگویی یا برای گزارش دادن. من یه گزارش مختصری میدم، امیدوارم که مفید باشه و شما اگر نکته‌ای داشتید من در خدمتتون هستم. اولا کار فرهنگی در تعریفش از نظر ما یک هر گونه تلاشی است برای ایجاد یا تقویت ارزش‌های فرهنگی جامعه. یعنی یک سری ارزش‌ها، باورها و ذهنیت‌ها وجود داره ناظر به مسائل مادی زندگی و مسائل معنوی زندگی، چه مسائل دینی، چه مسائل اخلاقی، چه مسائل اجتماعی، چه در درون زندگی شخصی و زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی، همه اینها شامل میشه. این ارزش‌های فرهنگی رو باید یا ایجاد کرد یا باید تقویت کرد. در مقابلش یه سری ضد ارزش‌های فرهنگی هست که باید یا از بین برد یا تضعیفش کرد. اگر نمیتوانیم از بین ببریم باید، مثلا قانونگرایی یک ارزشه، ما باید برای این کار تلاش کنیم. عفاف و حجاب یک ارزشه، باید برای تثبیتش تلاش کنیم. خب منظور از ارزش‌های فرهنگی و این منشأ و خواستگاهش چیه؟ مجموعه باورها و آداب، آموزه‌ها و اخلاقیاتی که از آبشخور فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی، یعنی تمدن ایرانی و تمدن اسلامی برخواسته و ما موظف به حفظ اونها هستیم، موظف به تقویت و پاسداشت و در واقع گسترش اونها هستیم. اهداف ما در شرایط فعلی چیه؟ بر اساس اون اهداف کلان، اهداف ما در شرایط فعلی چیه؟ هدف خاص ما در شرایط فعلی ایجاد فضای باز، پویا و شاداب و قانونمند. ببینید، باز، پویا، شاداب و قانونمند برای همه اقشار دانشگاهی است. ما سه قشر اصلی داریم و یک سری اقشار فرعی. سه قشر اصلی عبارتند از دانشجو، استاد و کارمند. اقشار فرعی یعنی خانواده هاشون، یعنی جامعه پیرامون ما که ما نسبت به اونها هم یک مسئولیت اجتماعی داریم. قطعاً اول مرحله و اولین در واقع لایه‌ای که ما باید بهش خدمت رسانی فرهنگی بکنیم دانشجویان هستن، بعد اساتید و بعد کارمندان، و به خصوص اساتید به خاطر اینکه تأثیر بیشتری روی دانشجو و محیط پیرامون دارن. و البته نسبت به اقشار دورتر یعنی خانواده ها و جامعه خودمون هم بی‌مسئولیت نیستیم و نسبت به او هم باید فعالیت کنیم که ساختارهایی که داریم جوابگویی این هست، یعنی باید باشه. یعنی مدیریت فرهنگی داریم، مدیریت ارتباطات فرهنگی داریم و یه اداره‌ای داریم به نام اداره برنامه‌ریزی و نظارت و تأمین محتوای فرهنگی. امیدواریم که اینها پاسخ خوب باشه در کنار نهاد که فعالیت‌های دینی مذهبی رو انجام میده. شرایط فعلی چیه؟ شرایط فعلی مجموعه احوال و مقتضیات جامعه هست که خود شما بهتر از من میدونید که شرایط جامعه ما به لحاظ اقتصادی شرایط خوبی نیست. شرایط فرهنگی هم به تبع مسائل اقتصادی یه مقداری متزلزل و مقداری دستخوش التهاب و ناهماهنگی است که این التهابات و ناهماهنگی ها هرچه که همراه با فعالیت فرهنگی هدفمند و ریشه‌دار باشه میتونه اصلاح بشه. اگر ما منفعل باشیم، یعنی هیچ دست و دست بذاریم هیچ کاری نکنیم، قطعا نه مشکل اقتصادی حل میشه نه مشکل فرهنگی. اگر هم خیلی بخوایم دخالت ورزانه یا به اصطلاح با مداخله جدی در همه ابعاد وارد بشیم طبعا اون هم اثرگذار نیست. هنر این است که با حفظ آزادی جامعه، با حفظ اختیار و انتخاب و آزادی مخاطب کاری کنیم که رفتار او متأثر از فعالیت‌های فرهنگی ما باشه، یعنی نه اجبار و نه رهاسازی، بلکه باید به نحوی هدایتگری وجود داشته باشه، زمینه سازی وجود داشته باشه. یعنی تز ما زمینه سازی است. لذا سه تا سیاست رو در فعالیت فرهنگی ما پیش گرفتیم که سه تا کلمه مشخصه: یکی تعمیم، یکی تسهیل و یکی تکمیل. منظور از تعمیم یعنی این که فعالیت فرهنگی مال یه دسته خاصی نیست، همه دانشجویان، همه اساتید و همه کارمندان باید بتونن در فعالیت فرهنگی به اختیار خودشون، به انتخاب خودشون مشارکت داشته باشن. به هرچه این مشارکت فعالتر و میدانیتر باشه و نافذتر و مؤثرتر باشه، ما باید بها بیشتر بهش بدیم در راستای اون اهداف و پروتکل‌هایی که داریم. پروتکل‌ها و اهداف هم یه مقدارش بالادستیه، یعنی از وزارتخونه و نهاد تعیین میشه، و یه مقدارش هم چیه؟ در سطح کلان کشور هست، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اساسی، مثلا همراهی هایی که با ائمه جمعه داریم و موارد مشابه، و یک سری هم فضای اقتضاعات میدانیه، یعنی روحیات جامعه، روحیات جامعه هدف ما که دانشجویان و اساتید و کارمندان هستن تعیین کننده است، ما باید به اونها هم توجه کنیم. منظور از تعمیم اینه، یعنی گستری عام فعالیت ها و زمینه سازی برای اونها. دوم تسهیله، یعنی ما تا اونجا که ممکنه تسهیلات لازم برای در حد مقدورات دانشگاه، تسهیل لازم و آسان سازی و زمینه سازی برای فعالیت همه رو فراهم بکنیم که امیدواریم تو این کار موفق بوده باشیم. و سوم تکمیله، یعنی اگر جامعه هدف ما که این گروه های دانشجویی هستن، این انجمن ها، این از بزرگ شما فعالان مختلف، هسته ها، انجمن ها، تشکل ها و کانون های فرهنگی، اگر اینها اقدام به فعالیتی کردند، خب چه بهتر، ما تسهیلگریم، ما کمک رسانیم. اما اگر کاری بود که از قلم اونها افتاد، ما وظیفه داریم انجام بدیم. لذا تکمیل یعنی این، یعنی فعالیت هایی که نشده نهاد محترم انجام میده، یا معاونت فرهنگی و بخش های دیگه انجام میده، حتی دانشکده ها انجام میدن. خب یه وقتی هم ممکنه بعضی از فعالیت ها ناقص انجام بشه، بالاخره فعالیت دانشجویی آماتوره، مبتدیه، ممکنه یه تجربه هایی نداشته باشه و ما بهش کمک کنیم که با تجربه بیشتر و با تاثیرگذاری بیشتر انجام بده. پس سه سیاست تعمیم و تسهیل و تکمیل مد نظر ماست که داریم بر اساسش پیش میریم. نکته بعد از بزرگ شما این است که از لحاظ ساختاری من عرض کردم که ساختار ما سه بخش عمده داره که توضیح دادم، اما برای رسیدن به این اهداف و این اولویت هایی که داریم، راهبرد های اساسی ما چیه؟ راهبرد یعنی اون سیاستی که ما خیلی بهش توجه داریم و دنبال تحققش هستیم. یکی سپردن حد اکثری کار به دانشجویان و گروه های دانشجوییه، یعنی ما مرتبا تشویق میکنیم و فراخوان میدیم که گروه های دانشجویی به عنوان یک محملی برای تجربه اندوزی دانشجویان بیان جلو و کاری رو به دست بگیرن. یعنی حتی کارهای اداری، کارهای مثلا دانشجویی، کارهای خوابگاه، کارهای مختلف، اگر واقعا دانشجویان بیان جلو، ما خیلی استقبال میکنیم. حتی در فضایی که هستیم و گرفتن نیروی جدید، کارشناس فرهنگی جدید سخته، دانشگاه اصلا کلن برای گرفتن نیروی جدید در مضیقه هست، حتی در ازای افرادی که بازنشست میشن ما نمیتونیم افراد به سادگی بیاریم. راهکار دانشگاه و ریاست محترم دانشگاه اینه که شما از دانشجو استفاده بکنید. خب دانشجو هم خب هستن، استعدادهای زیادی دارن، ولی محدودیتایی هم هست. میخوام بگم این تاکید از جانب دانشگاه هست که ما هر چه بیشتر کار بسپاریم به دانشجویان. یه جاهایی هم اگر ما مثلا غافل میشیم، این کارو نمی کنیم، شما یادآوری کنید، به ما تذکر بدید و دوستان تذکر میدن. دوم، یعنی راهبرد دوم، استراتژی دوم، برنامه محوریه، یعنی حرکت بر اساس برنامه، چشمانداز آینده، آینده نگری، آینده پژوهی و نگاه به آینده که دانشجویان ما تو این مقوله ها در مباحث علمی خودشون خیلی آشنا هستن، ولی در صحنه که میان میگن ما داوطلبیم، یه مقداری نسبت به برنامه محوری شاید نگاه اولیه نداشته باشن، ولی ما تجربه کردیم تو سالها کار فرهنگی یا کار اداری که اگر برنامه وجود داشته باشه عملا نتیجه بخشی کار و راندمان کار بیشتر میشه. تأکید ما اینه و متولی اصلی کار میدونه چقدر بودجه میخواد، میدونه چقدر نیرو میخواد، میتونه جنبندی کنه، میتونه اولویت بندی کنه، نه اینکه اقتضایی هر کس اومد اولین نفر بود بهش یک امکانی بدیم و بعد آخر سال توش بمونیم یا آخر ماه توش بمونیم. مثل یه آدمی که درآمد خیلی محدودی داره بدون برنامه میخواد تا آخر ماه سر کنه، خب طبعا نمیرسه. بنابراین این برنامه محوری برای اینکه اهدافی که هم اسناد بالادستی، نهادهای بالادستی به ما دیکته میکنن و هم مواردی که خودمون دنبالش هستیم، برای اینکه تحقق پیدا کنه لازم است که ما برنامه داشته باشیم، چه برنامه خود و چه برنامه کلان. و خوشحالیم که واقعیتش اینه که در اثر فشار ما و اصرار ما قسمت‌های دیگه دانشگاه هم یه مقداری بیشتر رفتن به سمت برنامه محوری و امیدواریم که این جواب بده، یعنی واقعا دانشگاه بر اساس برنامه سالانه و چند ساله بره جلو. البته این به معنا نیست که برنامه نبوده ها، برنامه همه ساله بوده، منتها نوع برنامه ها و کیفیت برنامه ها متفاوته و ما در فرهنگی حداقل برای انجمن ها کانون ها اینو ندیده بودیم و تشکل ها. سومین تاکید ما و راهبرد ما تاکید بر تولید محتوای درون‌زاست. یعنی ببینید ما همش نباید مصرف کننده باشیم، دانشگاه باید تولید کننده باشه. همونطور که تولید کننده دانشه و رتبه دانشگاه در سال گذشته یه مقدار رفته بالا و الحمدلله، خب ما در تولید فرهنگی هم باید سلامت باشیم. نباید برنامه‌های فرهنگی ما عین بیرون باشه، یه مقدار محتوای غنی‌تر، یه مقدار اصیل‌تر، یه مقدار علمی‌تر. و در اینجا تاکید ما بر نیروهای خودی هست و چندان سودی هم نبردیم از استفاده از نیروهای بیرون دانشگاه. البته تخصص‌هایی که بیرون دانشگاه هستن ما نیاز داریم، تخصص تو هر زمینه‌ای، ولی در یک برنامه فرهنگی لازم نیست خیلی، یا مراسمی یا مثلا برنامه‌های مختلف و دوره‌ای که برگزار میشه وابسته به بیرون باشیم و واقعا نیرو باید تربیت کنیم، مجری، نمیدونم اهل نمایش، اهل موسیقی، اهل رشته‌های دیگه باید تربیت کنیم که داشته باشیم. و توسعه برنامه‌های گفتمانی، راهبرد دیگه اینه، برنامه گفتمانی یعنی برنامه‌هایی که فکر متبادل میشه، تبادل فکری انجام میشه، تبادل نظری انجام میشه. حالا چه کرسی‌های آزاداندیشی، کرسی‌های نظریه پردازی که در اوج، و چه سطح پایین‌تر هم‌اندیشی‌ها و همینطور سطح پایین‌تر مناظره‌ها، گفتگوها، دیالوگ‌های مختلف در سطح دانشگاه، اساتید و بقیه قسمت‌ها و حتی دیالوگ با بیرون، با نیروهای همفکر، نیروهای ناهمفکر، همسو ناهمسو، باید این گفتگوها رو ادامه بدیم و انجام میدیم این کارو. و خب البته تأکید بر ریشه ها و اصالت های فرهنگی، اونم به بعد بعدیه، یعنی توجه به قرآن، به سنت، سنت پیامبر، سنت ائمه، سیره ائمه و مباحث خاصی که روش اولویت هست، مثل دفاع مقدس، مثل ارزش های شهدا که ما کانون داریم تو این زمینه فعالن، بحث های مربوط به جامعه مثل گردشگری، میراث فرهنگی، اینها هم جز اولویت هست. من خیلی نمیخوام وقت شما رو بگیرم. حالا بر این اساس ما بستر فعالیتمون به اصطلاح کانون ها هستن که ما حدود 16 تا کانون فعال داریم به حمدالله. بازم میتونیم کانون های دیگه ای داشته باشیم، مثلا کانون کتابخانی باید داشته باشیم، نداریم. کانون کارآفرینیمون در حال فعال شدنه، کانون های نیاز هست که باید فعالش کنیم. در انجمن های علمی 45 انجمن داریم که حالا حداقل 40 تاشون واقعا فعالن و الان هم من گفتم دوستان چیکار میکنید، گفتن الان دانشجو اونجا پرند، ما داریم رتق و فتق میکنیم. گفتیم خب تو خدا بیاد اینجا ببینید ما چی میگیم، خودتون میدونید گرفتارن و بعضیشون هم اومدن از بزرگ شما. و همچنین تشکل ها که 4 تشکل فعال جدی داریم و امیدواریم هر روز فعالیت هاشون بیشتر بشه. استقبال میکنیم از فعالیت های سیاسی و اجتماعی اونها و خیلی هم دوست داریم که همون تو حوزه سیاسی کار بکنن، واقعا دانشجوی ما نیاز دارن به آگاهی بخشی سیاسی بیشتر. و تو این زمینه حالا چه کارهایی کردیم؟ طرح شاداب سازی محیط دانشگاه رو دنبال کردیم که بعضی قسمتاش اجرا شده، بعضیش انجام میشه. تا طرح دانشگاه در میدان به طور خاص، حالا از کردم برنامه‌هایی که دانشجو انجام میدن که یه لیست بلند بالایی است که اگر ما ردیف کنیم صدها برنامه میشه، اما برنامه‌های کلان، برنامه خوابگاه‌ها رو داشتیم، فعالیت‌های ویژه در خوابگاه خواهران، در خوابگاه برادران، برنامه دانشگاه میدان عرض کردم که پیرو به جنگی که اتفاق افتاد که همه دستاندرکاران اونجا اون جنگ خدا لعنت کنه و به همه شهدا رحمت کنه و شهدا مقامشون رو متعالی تر کنه که چه سرمایه های بزرگی از دست دادیم و چه سرمایه های شناسایی شدن که ما چه واقعا چه سرمایه های سترگ و بزرگی داریم و قدرشون رو نمیدونیم و خیلی مردم فهمیدن که واقعا پشت صحنه چه خبرایی هست که تونست کل دنیا رو ساکت کنه و هر روز که گذشت ما الان بیشتر سکوت بهت‌آور دنیا رو داریم میبینیم. یعنی اگر میتونستن دوباره حمله میکردن، این که نکردن اقتدار ما رو نشون داد. به هر حال سرمایه هایی رو شناختیم که نمیشناختیم و بعد از اون جنگ طرح دانشگاه در میدان با فعال شدن 30-40 استاد و تعداد دانشجو دنبال میشه. دانشگاه در میدان هدف این بود که تعامل بیشتری بین دانشگاه و جامعه در مسائل بحرانی، در شرایط بحرانی انجام بشه. طرح‌ها و ایده هایی تهیه شده و داریم به نهادهای مربوطه میدیم و چیزی که در پیش داریم و کمک میخواییم از دوستان دانشجو و بقیه دوستان، یکی طرح گفتگوی آزاد هست. میخواییم هفته یک بار گفتگوی آزاد دانشجویی داشته باشیم. اردوهای نزدیک، یعنی اردوهای داخل شهری و بیرون شهری نزدیک رو میخواییم داشته باشیم که داریم، معمولا داریم و دور همین های فرهنگی هم مشغولش هستیم و طرح تعامل استاد و دانشجو که به نام طرح تاد شروع شده، به خصوص تعامل بیشتر استاد دانشجو که برای اینکه مسائل دانشجویان بیشتر توسط اساتید حل و فصل بشه. به هر حال این مختصری بود که من لازم بود خدمتتون بگم. نمیدونم چند دقیقه شد، یه ربعی شد، ده دقیقه شد. اگر دوستان میخواید سوالی مطلبی داشته باشن یا اینکه بعد فهم صدا میرسه. بله، اردوی توجیهی آموزشی که برای دانشجویان فعال یا دبیران انجمن کانون‌ها تشکل‌ها داشتیم، فلسفش که خب همه ساله یک چنین برنامه برگزار میشه، منتها تمی که این دفعه داشت بر اساس اجلاس مطالبی که وزیر، معاون وزیر و محتوای اجلاس‌های معاونین فرهنگی دانشگاه‌ها بود، بر اساس اون شرایطی که در مجموع در دانشگاه‌ها وجود داره و ابتدای سال، یک موضوعاتی رو به ما گفتن که سعی کنید در این موضوعات کار بکنید روی دانشجوها و فعالان فرهنگی، که مسائل محیط زیست بود، مسائل هویت بود، به خصوص بحث هویت ایرانی اسلامی مورد تاکید بود و یک سری مسائل صنفی از جمله فعالیت‌های کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌ها. بر اساس اونها این اردو برنامه‌ریزی شد و خب هر سه موضوع پوشش داد تا حدودی. بله، عرض میکنم در اجلاس معاونین فرهنگی دانشگاه ها و معاون وزیر و وزیر که صحبت کردن، این اولویت ها رو برای ما تعیین کردن به اضافه اولویت هایی که خودمون داریم. اولویت خودمون همین توجیه دانشجویان جدید بود، به خصوص دبیران جدید، فعالان جدید که میخوان فعالیت فرهنگی بکنن. و البته شما میدونید همه چیز که توی اردو شکل نمیگیره، ما یه دوره‌های دیگه، آماده سازی‌های دیگه هم باید داشته باشیم، جلسات هماهنگی باید داشته باشیم. حالا در مورد نظرسنجی که خب ما نظرسنجی کامل انجام دادیم، هنوز البته نتایج جمع نتایجش هنوز به من ندادن، مجموعه مدیریت دارن کار میکنن، اما این که ببینید همه اولویت ها دست ما نیست، وقتی که در تحقیقات سطح ملی به یک نکته میرسن نهادهای بالادستی و به ما میگن، چه نهادهای امنیتی چه نهادهای فرهنگی در سطح کلان، مثلا از دبیر شورای عالی فرهنگی، شورای عالی فرهنگی بگیرید تا معاون فرهنگی وزیر، تا از بودشون اون مؤسسه تحقیقاتی که تابع وزارتخونه هست پژوهش کرده، وقتی اونها موردی رو تأکید میکنن ما وظیفه داریم که طبق اون بریم جلو. ممکنه فرض کنید اون جمع‌بندی اونها ناظر به یک منطقه از کشور بوده، من نمیدونم، یا ناظر به یه مقطعی خاص از مقاطع بوده، ما به همین خاطر هر دو لحاظ کردیم، یعنی هم برنامه ریزی هم برنامه، چرا نیاز سنجی که شده با اساتید با بعضی از دانشجویان، اتفاقا اگه اینو گفتید پس میشه 50%، یعنی 50% طبق نیاز، چون برنامه ریزی بود، مدیریت فعالیت ها بود. نه خب این قضاوت شماست، همه که قضاوت شما ندارن. خب ببینید نیازسنجی، ببینید من عرض کردم نیازسنجی بخشش دست ماست، بخشش هم دست اون نهادهایی است که مرتب نامه هاش میاد، ما باید به اونها جوابگو باشیم. ببین اون شما برنامه محتوایی هر کس داشته باشه، بودجهشون بالاخره از زیر سنگ هم شده پیدا میکنه. چه دوره‌ای میفهمید؟ نه ما حالا اطلاع ندارم، اونو باید ببینیم. ببینید ما که از خدامونه، شما برنامه ببینید ما حمایت کنیم، عرض کردم موردی باید ببینی کجا گیر کرده، چه مانعی داشته، چه من این دوره رو اصلا اسمش رو تازه میشنوم. خب بفهمید جناب. انشاءالله بله. بله بله خیلی عالیه. ما از الان اعلام میکنیم به شما که طرحش رو به شدت مشتاقیم که انجام بشه. واقعیتش یکی از نکته های منفی در دانشگاه ما اینه که منطبق بر ساخت و سازش منطبق و معماری منطقه نیست، یعنی هویت نداره. حالا بگیم هویت علمی داره، علمی هم چندان نمیبینیم، چون این ساختمونا هر کدوم به شکلی و بر اساس قاعده ای، البته من احترام میذارم به زحماتی که کشیدن، این به معنی نفی اون زحمات نیست، ولی این صحبت رو همه دارن تقریبا که ما از هویت منطقه‌ای و مکتب معماری کاشان دوریم. این بحث، این مقدمه، اما به خاطر رفع این مشکل یا حداقل یه قدم در این راستا، ما از اول، یعنی یادم از یک سال گذشته که ما مشغول شدیم، مرتبا به دانشکده معماری و بقیه دوستان کانونهای مرتبط، یعنی کانونهای هنری فرهنگی، گفتیم آقا شما برای اصلاح محیط دانشگاه، که در قالب همون بحث شادابسازی محیط هم بود این بحث، گفتیم شما جمعهای دانشجویی و اساتید بیاد طرح بدید که این فضای دانشگاه از این حالت خشکی، مخصوصا که فضای سبز هم به مقدار تضعیف شده، از این خشکی و بیروحی و جاف بودن در بیاد، و یک راهش هم اینه که نقاشی های دانشجوها داشته باشیم، حتی المان سازی، یا اون چیزی که شما میفهمید فراوری این محصولاتی که هست استوکه و میشه استفاده کرد، بله این من کاملا ما استقبال میکنیم. حتی فضاهایی هم یه وقت شناسایی کردیم که مثلا این فضا میتونه با کار تیمی دانشجویان تبدیل به یه طرح خوب بشه و لازم نباشه ما از یه نقاشی از نمیدونم کجا بیاریم، اینجا خود بچه‌ها انجام بدن تحت نظر اساتید. ما استقبال میکنیم از این موضوع و یه ذره هم گله داریم از دانشکده که تو این زمینه خیلی فعال، البته تلاش کردن و خیلی به نتیجه نرسوندن هنوز. بله بله، اصلا ببینید من بگم این در ارتباط با کارآفرینی هم خیلی معنی داره، یعنی این بهترین کار تولیده و زمینه ساز اون شرکت هاییست که دانشگاه داره تشویق میکنه که افراد برن به سمت ساختن شرکت. بله اینو باید، من نمیدونستم اینو باید حاج آقا آقای قریشی شما تو جریان بودی؟ نه شما هم نمیدونی، این کلیدی بود. حالا باید ببینیم کار کرده شو و بله بله من یه سری طرحاشون هم دیدم، خیلی طرحای عالی و خوبی دارن. البته خیلی دارن تلاش میکنن، اساتیدی داریم تو معماری هنر که واقعا فعالن. اخیراً کرسی نظری، کرسی آزاداندیشی داشتن در زمینه ساخت و ساز و مباحث معماری و سلامت، خیلی پیشرو بود، از شهر هم استفاده کردن. ما این تعاملات رو داریم زیاد میکنیم انشالله. از شما ممنونیم، بنویسید بفرستید انشالله بلکه یک کاری بکنیم. بله بفرمایید. اساتید یا دانشجویان؟ اساتید یا دانشجویان؟ خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی دو تا پیشنهادتون، نکتتون خیلی بجاست. در مورد اول هزینه اردوی قمصر، واقعیتش من خیلی یعنی خیلی توقع داشتم و خیلی هم حساس بودم به اینکه از اونجا استفاده کنیم، یعنی دوستان که پیشنهاد کردن اول قبول نکردیم و ناچار شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا به هر دلیل، حالا من نمیخوام دلایلش رو ذکر کنم، آماده نبود. یعنی مشکل آب داشت، مشکل تامین خیلی از وسایل داشت برای حتی 100 نفر 120 نفر، جدا از بحث اسکان. ما هم فرضمون این بود که حتما میتونیم حالا البته این حرکت ما و طلب ما باعث شد که دوستان به فکر افتند و اونجا دارن به اصطلاح کارهاش انجام میدن که آمادگی چنین برنامه‌هایی داشته باشه. اما اینکه چه هزینه‌ای داشت، ما حساب هزینه‌ها رو کردیم. واقعیتش بر اساس یک چیزی که حساب محاسبه‌ای که خودم دقیقاً کردم و فقط به محاسبه دیگران اکتفا نکردم، اونجا حساب کردیم ما بدون هزینه‌های پنهان که در واقع مثل فرض کنید اضافه کار و نمیدونم ماموریت و اینها که افراد برن اینا، بدون اینها حدود 250 میلیون میشد در کجا؟ در پژوهشکده. ولی ما اونجا رو با 310 میلیون با شرایط بهتر، با امکانات بیشتر، با همه چیز، یعنی امکانات و تغذیه و سالن و همه کارهایی که داشت، با 310 میلیون از کردم بستیم که اون تخفیف خوبی به ما دادن. بله، با اسکان شب، یه شب، یعنی تازه. بله، اگر اونجا می بود، ما مجموعش رو از کردم اونجا 250 میلیون به اضافه هزینه های پنهان، شاید بیشتر از این می شد. مطمئن باشید از لحاظ هزینه ما صرفه جویی کردیم. منتها در مورد بحث دوم شما، البته قبول دارم باید تو فضای خودمون باشه، چرا باید اونجا بلا استفاده باشه؟ ما باید استفاده کنیم و حتی ما طرحی دادیم به وزارتخونه که اینجا قمصر در 10 هکتارش یک اردوگاه فرهنگی که قابل استفاده برای همه دانشگاه باشه اینجا ساخته بشه با کمک وزارتخونه، که اونا گفتن الان پروژه تازه نمیتونیم، یعنی نامه‌ای به وزیر بوده، گفت من هم با معاون وزیر صحبت کردم، معاون فرهنگی، معاون اداری مالی و خود وزیر، گفتن که ما اگر خیر داشته باشید اینو شروع کنه ما حتما 50-60% کمک میکنیم، ولی نمیتونیم تو پروژه شروع کنیم به این نام، ولی اولویتش رو قبول کردن و حال من قبول دارم اونجا باید استفاده بشه، بعد از اینم استفاده خواهیم کرد. این که اساتید، بله ما تعداد بیشتری از اساتید دعوت کردیم که از طیف‌های مختلف بودن، ولی این تعداد تشریف آوردن، ولی مثلا حالا بودن از طیف‌های مختلف، نمیخوام اسم ببرم، ولی بودن، ولی درسته اکثریت به قول شما ممکنه از طیف خاصی باشن و قبول دارم فرمایش شما، باید از همه استفاده کنیم حالا انشالله دفعه بعد. دوستان دیگه اگر در اساتید ما مشورت از اونا نگیر، درست؟ حالا در جریان بودن ولی خب مشورت اولیه نگرفته بودیم، یه مقداری محدودیت هایی هم داشتیم برای فرات، چون میدونید اونجا اساتید رو خواسته بودیم برای اینکه یه مقداری گفتگو کنن با دانشجوها و مقداری تجربیاتشون، کسانی بیشتر دعوت کردیم. حالا من عرض میکنم کسانی که بودن، آقای دکتر سهرابزاده بود، آقای دکتر ملکزاده بود، آقای دکتر مزروعی بود، آقای دکتر معصومی بود، آقای دکتر از بزرگ شما، نه آقای معصومی نیومدن، دعوت شده بودن، و آقای دکتر مدنی، آره یه مدتی اومدن، خانم دکتر قرایی بودن، خانم دکتر، بله چند تایی از خانم ها بودن. به هر حال کسانی که بیشترین فعالیت رو در کنار دانشجویان داشتن گفته بودیم که بیان برای مشورت دادن و گفتگو کردن با این دانشجویان، یعنی هدف این بود. خب ببینید خیلی هم فرصت اونجا زیاد نبوده که مثلا ما وقت ویژه بذاریم، اگر میخواستیم وقت ویژه بذاریم برای گفتگو با اساتید، بله باید تعداد بیشتری رو از در همه رشته ها یا موضوعات می آوردیم. انشالله اینجا اینو انشالله ادامهش میدیم، حالا ادامه داره آمود. از کردم شما فرمایشتون ناظر به نظرسنجی خودتونه، ما نظرسنجی خودمون هم داریم. خب شرکت نکردی نمیتونی قضاوت بکنی. همه خیلی خوب، اجازه بدید ما بر نظرسنجی مام در بیاد، نظرسنجی در بیاد بالاخره. خب باش، حالا باید یه مکانیزمی بهش بدیم که این آقا ببین اختیار دارید، ما اکثر خیلی برنامه شکر، نه ما تا اونجا که بتونیم شرکت میکنیم، اینطور نیست، من نمیگم همه رو شرکت کردیم،
ولی شرکت خیلی هاش شرکت میکنیم، خیلی هاش هم میگیم به دوستان شرکت میکنن. شده مثلا استادی من زنگش زدم، شما من نیستم دیگران، شما خواهش میکنیم برید شرکت کنید، اگر نظری دارید بگید. اما در مورد ببینید، شما دارید الان اون وقت در مورد یه برنامه گفتید که اسمش هم من نشنیدم، من که مسئول چیزی که نه، خب همونجا شما یه زنگ میزدید به دفتر میگفتید برنامه دارید. دفتر این کار میکنه، خیلی من گفتم نه؟ خب ببینید دفتر بابا، ما این همه دانشجو میاد میره تو راه وسط راه دم کلاس، ما بعض وقتا قبل از کلاس بعد از کلاس هم چیز داریم، گفتار داریم، خیلی هم میان دفتر دیگه. انشالله میدونم. بله، در مورد دانشجویان عراقی هم خب یکی از شاخه های فعالیت هم برای دانشجویان عراقی هست که داریم تلاش میکنیم. هم کارگروه ویژه‌ای برای دانشجویان عراقی تشکیل شده که قبل از ظهر خدمت حاج آقا بودیم برای این موضوع، و هم تلاش هایی داره میشه برای بهبود وضعیت بالاخره زیست فرهنگی اونها و زیست دانشجویی اونها، که حالا انشالله که ثمراتش رو ببینیم. ببینید شما یکی از من نمیخوام توجیهگر وضع موجود باشم، فقط گزارشگر باید باشم. گزارش وضع موجود ما میگه که شرایط ما از لحاظ تحصیل دانشجویان عراقی، از لحاظ وضعیت دانشجوی خودمون نسبت به خیلی از دانشگاه‌های دیگه حداقل بدتر نیست. اگر من گفتم اگر بخوام بگم بهتره شاید توجیهگری باشه، ولی بدتر نیست و ما داریم تلاشمونو میکنیم. حتی دانشجوی عراقی هم با خودشون مشورت کردیم که آقا شما سیگارتون ما چیکار کنیم. بعضیاشون بسیج شدن گفتن ما خودمون تذکر میدیم به بقیه، و گفتن حتی خودشون به ما پیشنهاداتی دادن. من گفتم خدمت حاج آقا دوستان، من باشون مشورت کردم، با حدود 100 نفرشون مشورت کردم، گفتن به ما 3 تا راهکار دادن. یک، شما غرامت بگیرید، یعنی جریمه، خودشون پیشنهاد دادن جریمه بگیرید هر کس سیگار کشید در محیط دانشگاه، یعنی محیط های چیز دیگه. دو، اطلاع رسانی کافی بکنید، همه جا اعلام کنید، توجیه کنید افراد و اتمام حجت بکنید. سه، مکان خاصی برای ما بذارید سیگارمونو بکشیم. بالاخره تو فرهنگ اونها خیلی چیز عادیه و واقعا هم اعتیاد هم که شما میدونید، خدا نکنه معتاد بشید، ولی اعتیاد اینجوریه دیگه، طرف بین کلاس اجازه میگیره میره بیرون، میفهمیم که میره سیگار بکشه بیاد. خب اینو چه کارش کنیم؟ خب خودشون راهکار دادن، تلاش میکنیم که اون شدت و حدت اون نابهنجاری ها رو کم کنیم. اگه تونستیم از بین ببریم، اگه نتونستیم شدت و حدتش کم کنیم، و حداقل یک پیامی بدیم به طرف مقابلمون که تز ما چیه، دیدگاه ما چیه، میخوای انتخاب کن، میخوای انتخاب نکن، ولی تو این محیط یه سری چیزا هست که باید مراعات کنی. و به حمدالله میبینید خیلی هاشون اهل مسجد و نماز هم هستن، نرحب به قدومهم، و خیلی هاشون هم واقعا پای کار هستن، درس خون هستن، تو فعالیت فرهنگی هم شرکت میکنن، مراسمی هم که داشتیم شرکت میکنن. حتی میگن اگر بارها گفتن اگر شما مراسم داشته باشید، کار داشته باشید، ما حاضریم هزینه کنیم، مشارکت کنیم. این نگاه هم هست. البته در کنارش خب یک سری پدیده های منفی هم وجود داره، در رفت و آمدهشون، در حجابشون، در مثلا همین سیگار و مسائل دیگه. بفهمید. بودجه که دست ما نیست که. ببینید الان بودجه که البته دست ما نیست، بودجه دست دانشگاه و دولته، و البته ما با وجود این که به ما هشدار جدی دادن که برخی از بودجه ها کم شده و بعد از جنگ به تبع جنگ درصدی از بودجه های دانشگاه کم شده و عملا همه کسانی که تو سیستم اداری دانشگاه هستن حس میکنن، خب تنها دریچه‌ای که مونده حضور دانشجوی عراقی هست و درآمد حاصل از اون، که با توجه به اون خیلی از هزینه ها پوشش داده میشه. خب در این حال که هشدار داده شد بودجه کم شده، ولی تا به حال ما الان تا الان برنامه اون رو انجام دادیم و به حمدالله مدیریت دانشگاه خیلی منع نکرده. حالا میمونه برنامه این که شما مد نظرتون هست خواهر گرامی، اون برنامه تو مسیر خودش باید بیاد. گفتیم یکی از رویکردهاست راهبردهای ما برنامه محوری است. شما از طریق کانال برنامه، یعنی سیستم اتوماسیون برای انجمنها و سیستم یعنی پویا در واقع و کانون ها و تشکل ها هم که برنامه شون رو میدن به کارشناس و کارشناس به ما میاد، بنابراین مانعی نباید باشه. ما اتفاقا مشتاق هستیم. فقط این فرایند اینجوریه، یک ثبت برنامه توی برنامه سالانه باید باشه و یک پیگیری برنامه یکی دو هفته قبل از اجرای اون. خب وقتی اجرای اون میخواد جدی بشه باید بیاد دنبال برنامه ریزی و عملیاتی کردنش. این لازمش اینه که حضور جدی باشه، پیگیری جدی باشه با حضور کارشناس. و حالا اگر یه برنامه‌ای در مد نظر شما بود با توجه به شرایط فعلی ولی تو برنامه سالانه نبود، اونم تا 20% امکان تغییر داریم. 20% تا حتی 30% هم امکان. مثلا یه انجمنی میاد میگه من برنامه‌مو عوض میخوام بکنم، یا اینو اجرا نمیکنم یه برنامه دیگه، یا نه علاوه بر اون که دارم یه برنامه دیگه میخوام اجرا کنم. اگر توجیه داشته باشه اونم در خدمت هست. تشکل‌های اسلامی دانشجویی طبق ضوابطش هر کدوم قانون داره. قوانین چی میگن؟ میگن که وظیفه این تشکل‌ها انجام فعالیت‌هایی به منظور ارتقای مثلا فرهنگ سیاسی اطلاعات و فرهنگ سیاسی دانشجویانه، از جمله مثلا کرسی‌های آزاداندیشی یا مثلا نه نگفتیم ما که اولویت رو میگیم. ببینید اونجا حتی تشکلهای ما برنامه ورزشی داشتن، اشکالی نداره. اتفاقا شما کار هنری انجام بدید، ما دوبله حمایت میکنیم، یعنی اولویت ماست. شما نه ببینید، من بارها گفتم آرزوم این بوده خوش بدید، نه صبر کنید، آرزوی من این بوده که یه تشکلی یا یه کانونی یا حتی انجمنی بیاد اینجا بعد از نماز یه نمایش 10 دقیقه‌ای برای ما برگزار کنه که یک پیام فرهنگی داشته باشه. حاج آقا چند بار من گفتم، یه کدوم اومدید این کار بکنید؟ خب شما انجام بده من میام. خب شما حالا هرچی میخوای بگو، شما از اول تیغ از رو بستی، هرچی میخوای بگو، ما هم شنونده ایم. اما به هر حال شما، ما سعی میکنیم به وظایفمون عمل کنیم، شما هم سعی کنید که در چارچوب همون مأموریت و وظایفی که دارید توی پس بنابراین ببینید پیامو بگیر. ببینید منافاتی نداره، شما کار هنری انجام بده. کار از بزرگ شما چی بود دیگه؟ مثلا آموزشی انجام بده، اشکال نداره. ما شما تمتون یعنی ببینید اون برنامه‌ای که میدی باید منطبق با اهداف شما باشه، منطبق بر اهداف شما باشه به اضافه اون شرایط دانشگاه. بالاخره تو شما تو محیط دانشگاه میخوای کار بکنی. اگر ما طالبیم، آقای دقیق اینجا هستن؟ آقای دقیق نیستش؟ خب بله، اینو من قبول دارم.
باید حداقل الان میومد ما بهش گفتیم. قبلن هم بوده، قبلن مدیر دانشجویی هم بوده، چطور نمیتونه اجرا بده؟ بسیار خب، ممنون. پس الان شما مطالبه جدی شما اینه که ما تو حوزه‌های مختلف می‌خوایم فعالیت کنیم. بسم الله، من الان قول به شما میدم، به ایشون هم میگم که حتما اصلا شما مستقیما میتونید برای من بفرستید، بفرستید اون وقت. ولی آیا شما برنامه دارید تو همه زمینه‌ها؟ بسیار ببین الان مثل میثاق، آره شما مهمترین نکته‌ای که دارید، یعنی مهمترین فیلتری که دارید هیئت نظارته، تشکل‌ها هیئت نظارت باید نظر بده، ولی بقیه مسائلش مشکل نداره، ما آماده ایم. شما برنامه بدید، محتوا البته سعی کنید یه ربطی هم بهش به اهداف خودتون بدید، یعنی مثلا برنامه هنری تم سیاسی داشته باشه خیلی خوبه، برنامه آموزشی تم سیاسی اجتماعی داشته باشه بهتره. من بازم تعیین نمی‌کنم، شما میگید اساسنامه دارید، اساسنامه بر اساس قوانین بالادستی تأکید شده، یعنی تایید شده. بله بسیار، ما آماده ایم. بدید انشالله، فعلا که یه کرسی آزاداندیشی هم یکی از تشکلات داره، انشالله به خوبی برگزار بشه. شمایید؟ بسیار خب، آج آقا بلند شدن، یعنی این که سلام علیکو تموم کنیم. خب انشالله که با کمک شما بتونیم این وضعیتی که داریم یه گام به جلو برداریم و اوضاع فرهنگی دانشگاه بهتر بشه. البته انک لا تهدی من احباب و لکن الله یهدی من یشاء، دعا کنیم که خداوند این توفیق رو به همه بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله.